أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مورد این بود، در مبحث عام و خاص، که مرحوم آخوند فصلی رو به این عنوان مطرح می کند که آیا خطابات شفاهیه، یعنی خطاباتی که مقرونه به ادات خطاب باشه، آیا اینها فقط مختص حاضرین هست و موجودین در مجلس خطاب رو فقط شامل میشه، یا اینکه نه عمومیت داره، غائبین و معدومین رو هم شامل میشه؟ خب این عنوان بحث بود، اما ایشون فرمودن که این عنوان بحث سه تا احتمال درش هست. یک احتمال این هست که آیا تکلیف احکامی که در شریعت بیان شده که موجودین رو شامل میشه، آیا معدومین رو هم شامل میشه؟ که این مبحث، گفتیم، مبحث عقلیه. و بعد هم مرحوم آخوند فرمودن که نه، اگر تکلیف معنای طلب حقیقی باشه، این فقط مال موجودینه. اگر انشاء طلب باشه بدون بأس و زجر، خب در این صورت میتونیم بگیم که مجرد انشاء طلب میتونه در واقع معدومین رو هم شامل بشه. و مطلب دیگری که بحث داشتیم این بود که آیا کسانی که حاضر هستن که خطاب میتونه متوجه اونها باشه و مورد خطاب قرار بگیرن، آیا معدومین هم میتونن مورد خطاب قرار بگیرن؟ صرف نظر از این که ما بخوایم در واقع مخاطب خودمون رو به واسطه ادات خطاب مورد خطاب قرار بدیم که ظهور ظهور لفظی باشه، نه، صرف نظر از او، فقط صحبت اینه که آیا معدومین میتونن مورد خطاب قرار بگیرن؟ حالا چه خطابشون خطاب تکلیفی باشه، چه غیر تکلیفی باشه، چه این که ادات خطاب در واقع در جمله باشه یا نباشه، صحبت اینه که میتونن مورد خطاب قرار بگیرن. که این هم گفتیم بحث بحث عقلیه، و همونطوری که تکلیف نسبه معدومین درست نیست، خطاب هم نمیتونه. چرا؟ چون به خاطر این که توجه کلام به غیر مخاطب حقیقتا اصلا صحیح نیست. توجه کلام به غیر موجودین، یعنی غائبین، اونم بخواد کلام کلام حقیقی باشه، توجه فرمودید، اگر در واقع موجود باشن، بله، اینجا میتونیم ما بگیم کلام متوجه اونها بشه. اما اگر معدوم باشن، نه، معدومین در واقع مورد کلام و مورد خطاب نمیتونن قرار بگیرن، چون خطاب حقیقی خب متوجه معدومین که نمیشه. در جلسات قبل نهرو مفصلا برای دوستان بحث کردیم، خطاب حقیقی عزیزان من اون خطابی میگن که متکلم غرض داره، یعنی میخواد متکلم مخاطب خودش رو در واقع تفهیم بکنه، توجه فرمودید. خب وقتی که خطاب حقیقی معناش این بود که غرض متکلم این هستش که مخاطب خودش رو متوجه کلامش بکنه و مورد تفهیم قرار بگیره، خب معدومین نمیتونن مورد خطاب حقیقی قرار بگیرن. این هم مطلب دوم بود. مطلب سوم، میایم سراغ چی؟ سراغ خود خطاباتی که در جمله وارد شده، یعنی در کلام واقع شده. تا به حال ما بحثمون عقلی بود، هم نسبت به تکلیف که گفتیم تکلیف معدوم عقلا جایز نیست، هم یه بحث عقلی نسبت به خطابات داشتیم که آیا عقلا اصلا میشه مورد خطاب قرار بگیره. حالا لفظاً چطور؟ مثلا فرض کنید که اگر لفظی گفته شد و این لفظ در واقع مقرون به چی بود؟ مقرون به ادات خطاب بود. ها؟ مثل مثلا عداسی که بعض شدن برای خطاب، مثل ندا، مثل اشارات، مثل زمائر، همونجوری که در جلسه قبل برای دوستان گفتیم که این بحث احتمال سوم بحث لفظیه، یعنی ما هم از نظر عقلی داریم بحث میکنیم هم از نظر لفظی داریم بحث میکنیم. عقلن که نه تکلیف میتونه متوجه موجودین بشه، عقلن نه خطاب میتونه متوجه، اما به حسب ظاهر لفظ چطور؟ اگر لفظی گفته بشه که در اون لفظ عداتی به کار برده بشه که وضع شدن برای خطاب، توجه فرمودید. بعضی ها اومدن گفتن که ما از یک طرف عدات خطاب رو داریم، همون جوری که در جلسه قبل گفتم این عدات خطاب ظهورش این استش که مال موجودینه. چرا؟ چون به خاطر این که وضع شده برای خطاب حقیقی. خطاب حقیقی هم این معناش هستش که در واقع وضع شده برای چی؟ برای موجودین. خطاب حقیقی یعنی خطابی است که برای موجودین هست، توجه فرمودید، و در واقع متکلم با این خطاب میخواد چیکار بکنه؟ میخواد اون رو متوجه کلام خودش بکنه. این خطاب حقیقیه دیگه. خب از یک طرف این عداد بس شدن برای خطاب حقیقی که خطاب حقیقی مال موجودینه، از یک طرف مدخول این عداد که مثلا یا ایها المسلمون، یا ایها الفقرا، انتم الفقرا، کتب علیکم الصیام. ببین این مؤمنون و مسلمین و این تقوا و توجه فرمودید، اینها میشن مدخول این عدات، اونا عمومیت دارن. به لحاظ خود این عدات، خب اینها موضوع لهشون خاصه. یعنی چی؟ یعنی در واقع که میگم موضوع له خاصه، یعنی بحث شدن برای خطاب حقیقی. به حسب مدخول اینها و عام مسلمین، مؤمنین، فقرا، سیام، توجه فرمودید، اینها خب توجه فرمودید، اینها عامه. یا باید عام این مدخول رو تخصیص بزنیم به واسطه این خطابات، یا باید به واسطه عموم اونها چیکار بکنیم؟ این عدات رو عمومیت بدیم، یعنی قالب مجاز بشیم. خب این یه حرفی است که اینها زدن. اما مرحوم آخون فرمودن که نه، ظاهر این عدات مثل ندا و اشارات و زمائر و اینها بحث لفظیه دیگه، ظهور لفظه. مرحوم آخون فرمودن که اینها وضع شدن برای خطاب ایقائی. یعنی چی؟ یعنی اینها وضع شدن برای انشا و ایقاء چی؟ انشا و ایقاء خود خطاب. ببین انشاء خود خطابه، ایقاء خود خطابه، مثل صيغه امر دیگه. در صيغه امر مرحوم آخوند که دلالت بر طلب حقیقی که نمی کنه. چرا؟ چون بخواد اگه بخواد طلب دلالت بر طلب حقیقی بکنه، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فعدو به صورت من مثله، که این طلب حقیقی نیست. یا مثلا فرض کن کون و قرارتن خاصه، این که طلب حقیقی نیست، اینا انشاء خود طلبه. اما دوائی فرق میکنه، توجه فرمودید. همونجوری که در جلسه قبل گفتم این ادبات و این عداتی مثل ندا و اشارات و زمائر و اینها هم وضع شدن برای ایقاء و انشاء خود خطاب. میشه، بله ممکن هست که در واقع خود انشاء خطاب میکنه، اما در واقع ممکنه کسی هم مورد نظرش نباشه، شخص حقیقی هم مورد نظرش نباشه تا اینکه خطاب حقیقی باشه. انشاء و ایقاء خطاب میکنه ها، ولی دعواش فرق میکنه. یه وقت هست به دایی چی میگه، یه وقت هست به دایی مخاطب حقیقی میگه، یه وقت هست نه به دایی مخاطب فرضی میگه. اصلا فرضی مخاطب رو فرض میکنه، یا اصلا مخاطبی در نظر نداره. شما دیدی در بعضی از خطاب هایی که در اشعار و اینها وارد میشه، در جلسه قبلا برای دوستان گفتم، متکلم یک خطابی رو میاره انشاء میکنه، در حالی که مثلا از روی مثلا حسرت، از روی تأسف، از روی حزن، مثلا این فردی که فرزند خودش رو از دست میده در مصیبت فرزند خودش، مثلا فرض کن این جمله رو میگه، یا کوکبن ما کان اقصر عمرهو، توجه فرمودی. خب ای ستاره من، چقدر عمر تو مثلا کوتاه بود، در حالی که خب کسی نیست، اون که مرده رفته، بخواد مورد خطاب قرار بده. پس این فقط انشاء خطاب میکنه، میچه اشکال نداره. لذا مرحوم آخون نظرش این هستش که در این موارد، یعنی در جایی که ما خطاباتی داشته باشیم که مقرون به ادات خطاب باشه، این وضع نشده برای خطاب حقیقی. بله اگه وضع شده باشه برای خطاب حقیقی، خب اینجا جای بحثه، جای اشکاله که این خطاب حقیقی مال موجودین غائبین رو شامل نمیشه. ولی اگر گفتیم که این نه، صرفا فقط خطاب انشائیه، حالا یه وقت هست داعی این کسی که خطاب انشائی رو میگه به داعی چیه؟ به داعی این هستش که مخاطبی رو مورد غرض قرار میده، موجودی رو مورد غرض قرار میده، مخاطب خاص و مخاطب موجود رو مورد غرض خودش قرار میده. یه وقت هست نه، اصلا مخاطب خاصی نداره. پس بنابراین هیچ اشکالی نداره. خب یا از روی حسرته، یا از روی تعصبه، یا از روی حزنه، توجه فرمودید، یا شوقه. گاهی متکلم غرض او چیه؟ شوق و اشتیاقه. از روی شوق اشتیاق چیکار میکنه؟ انشاء خطاب میکنه. مثلا عاشق به معشوق خودش، با اینکه اصلا معشوقی هم نداشته باشه، به نحو ذلک. توجه فرمودید. ممکنم هست بله مخاطبی رو هم مورد ندا قرار بده حقیقتا. ببینید عزیزان من، پس بنابراین در ما نحن فی که در واقع خطاباتی داریم در آیات قرآن، خطاباتی داریم در روایات، خوب نتیجه رو خوب توجه بفرمایید. ما خطاباتی داریم که این خطابات در واقع میخوام ببینیم آیا معدومین رو شامل میشه یا نمیشه. خب این خطابات، این خطاباتی که مقرون به ادات خطاب هستن، مثل ندا، مثل اشارات، مثل ضمائر، اینها رو چه کار بکنیم؟ خب مرحوم آخون میفرماید مثل صيغه امر میمونه، مثل استفهام میمونه، مثل خدمت شما گفتم سایر انشاءات دیگه میمونه. شما در استفهام چی میگید؟ ما یه استفهام حقیقی داریم، یعنی استفهام وضع شده برای حقیقی. ها استفهام حقیقی یعنی چی؟ یعنی کسی که طلب فهم حقیقی میکنه، یعنی جاهله. خب این استفهامات شارع رو هم بر مجاز میکنیم. شارع مثلا فرض بفرمایید که الستو بربکم، یعنی نعوذ بالله خداوند جاهله، یعنی استفهام حقیقیه. خب مرحوم آخون میفرماید بابا این استفهام دلالت بر چی شده؟ این استفهام وضع شده برای انشاء چی؟ انشاء خود سوال میکنه و استفهام از خود سوال میکنه. توجه فرمودی؟ در خود استفهام هم مرحوم آخون قائل به استفهام انشائیه. یعنی ببین در همه این موارد چه استفهام، توجه فرمودی، چه استفهام، چه صيغه امر، اینا همه رو دلالت میکنه بر انشاء. در صيغه امر میگه دلالت بر انشاء طلب میکنه. در این خطاباتی که در واقع این خطابات مقرون به ادات ندا و اشارات و ضمائر و اینها باشه، میگه دلالت بر انشاء میکنه، انشاء خطاب میکنه. در مثل جمله انشائیه و جمله خبریه مرحوم آخون چی میگه؟ میگه جمله انشائیه و جمله خبریه یک چیزه، یعنی معنا و مفهومش یکیه. در انشاء و اخبار مرحوم آخون میگه معناشون یکیه، دوایی فرق میکنه. توجه فرمودید. در مثل صيغه، در مثل جمله اسمیه و جمله حرفیه مرحوم آخون میگه جمله اسمیه و حرفیه یکیه، اینها یک معنا بیشتر ندارن، اما متکلم اگر دوایی فرق میکنه، یعنی در واقع معنای حرفی و معنای اسمی خوندید دیگه، مرحوم آخون میگه اینا یکیه، هر دوتا وضعشون عام و موزون لهشون عامه، اما دوایی فرق میکنه. در صيغه امر معنا یکیه، طلب انشاء یا انشاء طلبه، اما دوایی فرق میکنه. گاهی وقتا داعی مثلا فرض کن معنای حقیقیه، یعنی طلب میکنه که این فعل در خارج صورت بگیره در صيغه امر. گاهی نه، به داعی تعجیزه، گاهی وقتا به داعی تسخیره. توجه فرمودید. گاهی به داعی خدمت شما عرض بکنم که تعجیزه، دوایی فرق میکنه. در صيغه، در جمله اسمی و جمله حرفیه مرحوم آخون میفهمید نه یک معنا دارن، ولی دوایی فرق میکنه. اگر به دایی این هستش که میخواد تفهیم بکنه، استقلالا اسم به کار میبره، اما اگر عالیا میخواد به کار ببره. پس اینها رو شما نگاه میکنید وقتی که مرحوم آخون مثلا فرض کنید در مثل لیت لعله که برای تمنی و تراجی هستن، اونجا مرحوم آخون میفهمید اینا انشائیه، شارع که نمیگه لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، توجه کنید، لعلکم ترحمون، اینها لعلکم تعقلون، این لعله بون معنای حقیقی نیست که سر از جهالت خداوند در بیاره. اینها انشاء تمنیه، انشاء ترجیه، توجه کنید، ولی دوایی فرق میکنه. اگه من شما به کار ببریم معنای حقیقی که نمیدونیم، اما وقتی که خداوند به کار میبره که معنای حقیقیش نیست که جهل، نعوذ بالله جهل خداوند باشه. همه اینها، یک جمله فقط توجه داشته باشید، همه اینها مرحوم آخون میفرماید، چه استفهام، چه ترجی، چه تمنی، چه این خطاباتی که ما داریم بحث میکنیم که خطاباتی رو شارع گفته که مقرون به ادات خطابه، چه صيغه امر، چه صيغه نهی، چه حتی معنای اسمی، چه حتی معنای حرفی، اینها عزیزان من، اینها در واقع وضع شدن، مثل صيغه امر وضع شده برای انشاء طلب، مثل استفهام وضع شده برای انشاء استفهام، استفهام انشائی بهش میگن. نه هیچ کدوم از اینها وضع برای معنای حقیقی نشده، یعنی اون فرد معنای حقیقی مراد نیست و نمیتونه معنای حقیقی مراد باشه. پس بنابراین این خطاباتی که الان در آیات قرآن و روایات اینها هست، این فقط موجودین رو نمیگیره. چرا؟ چون به خاطر اینکه مراد از اینها خطاب حقیقی نیست، مراد از صیغه امر انشاء حقیقی نیست، طلب حقیقی نیست، مراد از جمله اسمی و جمله حرفیه دوایی فرق میکنه، ولی یک معنا هستن. جمله انشائیه و جمله خبریه یک معنا دارن. چه من بگم بعت و داری، انشا بکنم، چه خبر دارم میدم که خونمو دارم میفروشم، دوایی فرق میکنه. مرحوم آخون میگه دوایی فرق میکنه، صیغه امر برای انشاء طلب دوایی فرق میکنه. ممکنه معنای حقیقی مرادم باشه، ممکنه معنای حقیقی مرادم نباشه. خب وقتی که در این خطاب ها اون طلب حقیقی، طلب حقیقی نه معنای حقیقی، ممکنه طلب حقیقی مرادم باشه، ممکنه خطاب حقیقی مرادم باشه، ممکنه خطاب حقیقی مرادم نباشه. خب اگر از این خطابات ما بگیم آقا مرادم خطاب حقیقی نیست، نه معنای حقیقی ها، که شما اشتباه بکنید بگید آقا خطاب حقیقی پس بنابراین همون معنای حقیقی شد، نه، خطاب حقیقی یعنی مخاطبی که میخوام تفهیم بکنم، میخوام غرض خودم رو چیکار متوجه کلام خودم بکنم. رضا میفرماید که اگر این معنا رو گرفتیم در این صورت، بله، میتونیم بگیم این خطابات معدومین رو هم شامل میشه. حالا یه چیز دیگه مرحوم آخون بیان میکنه، این هستش که بله، اگر چنین خطاباتی رو داشته باشیم، چه صیغه امر، چه مثلا فرض کنید که مثل اداتی که برای استفهامه، اداتی که برای تمنی و ترجیه، توجه فرمودید، اینها رو اگر داشتیم، ما گفتیم اینها وضع شدن برای چی؟ برای انشاء طلب و برای اون طلب حقیقی وضع نشدن. ممکنم هست در اینجا این مطلب رو هم بگیم که ببینید، اگر یک موقع اندل اطلاق گذاشت، حالا از شما سوال میکنم که خب شما میگید آقا این خطابات در واقع خطاب حقیقی نیست و این مثلا صیغه امر دلالت بر طلب حقیقی نمی کنه، این خطاباتی که مقرون به ادات خطاب هست اینها خطاب حقیقی نیستن، اینها انشاء خود خطاب هستن، در تمنی و ترجی شما میگید که این در واقع انشاء داره میکنه، انشاء تمنی و ترجی میکنه، بلا مراد تمنی و ترجی حقیقی نیست، در مورد خداوند اصلا تمنی و ترجی حقیقی محاله، اصلا قبل چیزه. من شما عرض بکنم که این کفره که کسی قائل به تمنی و ترجی حقیقی بشه، استفهام حقیقی در مورد خداوند کفره. شما میگید این، اما اندل اطلاق اگر مطلق گذاشته بود کدوم یکی از اینها، ممکنه در اندل اطلاق بگیم آقا انصراف ظهوری داره. خب به هر حال اون وقتی که اومده اطلاق گذاشته قرینه ای نیاورده به این معانی، ما میگیم دلالت بر چند تا معنا میکنه دیگه. اگر یک موقعی انشاء طلب کرد به صیغه امر، شما میگید آقا انشاء طلبه، ممکنه به معنای تحقیر باشه، تعجیز باشه، طلب حقیقی باشه که این فعل در خارج مثل اقیم الصلاه در خارج صورت بگیره، ممکنه به داعی این باشه. حالا اندل اطلاق انصراف به کدوم یکی از اینها داره؟ بله اندل اطلاق اگر گذاشت قرینه ای بر هیچ کدوم از اینها نیاورد، اندل اطلاق ممکنه ما بگیم آقا انصراف داره به اون طلب حقیقی، به اون خطاب حقیقی، به اون تمنی و ترجی حقیقی، توجه فرمودی. ولی اگر ما گفتیم اطلاق گذاشت، ولی همچین اطلاقی در خطابات نیست. چرا؟ چون به خاطر اینکه بل بداه قطعا مرحوم آخوند میفرماید که این خطابات قطعا مال موجودی نیست، قطعا قرینه داریم که این مال موجودی نیست. بله اگر اطلاق مطلق میذاشت، اگر مطلق بود ما میگفتیم خب مثلا پس این خطابات اومده، مرحوم آخوند میفرماید دلالت میکنه بر انشاء خطاب، دلالت بر خطاب حقیقی نمیکنه، یعنی مال موجودی نیست، مال معدومینه. حالا اگر یک موقع مطلق گذاشت، نگفت مال معدومینه، نگفت مال معدومینه، اگر مطلق گذاشت بله ما میگیم انصراف موجودین داره، چنانکه صيغه امر به داعی تعجیز میتونه باشه، به داعی طلب حقیقی میتونه باشه، مثلا اقیم الصلاة لله علی الناس جلبید کتب علیکم الصیام، توجه فرمودید، به داعی حقیقی میتونه باشه که این فعل در خارج صورت بگیره. اما اگر مطلق گذاشت بله ظهور در همین فرد حقیقی داره، اما در مورد خطاباتی که ما داریم همچین اطلاقی وجود نداره. بله میفرماید، خوب توجه بفرمایید، فل متکلم که اونجا بالاتر گفت للخطاب الایقایی انشائی، یعنی در واقع این خطاباتی که در شریعت وارد شده که مقرون به ادات ندا و اشارات و ضمایر و اینها هست، کتب علیکم السلام، کتب علیکم الصیام، خدمت شما عرض بکنم که یا ایها الذین آمنوا امثال ذلک، اینها مرحوم آخوند میفرماید وضع شده برای خطاب ایقایی انشائی، یعنی برای انشاء فقط خطابه، فقط انشاء خطاب داره میکنه. ببین خطاب حقیقی نیست، انشاء خطاب میکنه، اما دوائی فرق میکنه. همین انشاء خطاب ممکنه به داعی حقیقی باشه، دوائی فرق میکنه، به داعی حقیقی باشه، ممکنه به دوائی دیگر باشه، به داعی حقیقی نباشه. به داعی چی باشه؟ تحسر باشه، تأسف باشه، حزن باشه، یا شوق باشه، یا به داعی شوق باشه، نه به داعی این هستش که مخاطب حقیقیه، نه به داعی این هستش که این خطابات حقیقیه. ممکنم هست به داعی خطاب حقیقی باشه، مثلا یک نفر میگه زید فردا بیاد خونه ما، تو مهمان منی. ببین به زید میگه تو فردا بیا مهمان منی، توجه فرمایید، این خطاب حقیقیه. اما یه بخص میگه نه، در اون اشعاری که وارد شده مثل یا کوکبن ما کان اقصر عمره، ما کان اقصر عمره، توجه فرمودی که در واقع گفتم که در مورد کسی هستش که فرزند خودش رو از دست داده و در سقارت این فرزند رو از دست داده، در مصیبت او داره چیکار میکنه، این خدمت شما از کنم مطلب رو داره میگه، این ستاره من چقدر عمر تو مثلا کوتاه بود، در حالی که میبینی اصلا مخاطب حقیقی هم وجود نداره. یا شوقن میاره، گاهی وقتا شوقن میاره، گاهی متکلم قرض او شوق و اشتیاقه، توجه فرمودی، مثلا خطاباتی که عاشق و معشوق نسبت به هم دیگه دارن تخیلیه، توهمیه، معشوقی نداره که، و این خطابات و نحو ذلک. بله کما یوقعه مخاطبن لمن ینادی حقیقتن، بله گاهی وقتا داعیش هم این استش که مخاطب حقیقی رو در نظر داره، میگه زید فردا بیا خونمون، تو مهمان منی، توجه فرمودید، این فقط صرف انشا کنی. ببین پس بنابراین این نوع خطابات وضع شده برای خطاب ایقایی انشایی. یعنی چی ایقایی انشایی؟ یعنی صرف انشا داره میکنه، اما دباییش فرق میکنه، گاهی داییش خطاب حقیقی معنای حقیقی اراده کرده، گاهی نه معنای حقیقی اراده نکرده. کما یوقعه مخاطبا لمن ینادیه، چنان که ایقاع میکنه این خطاب را، اونم مخاطبا بر کسی که او را مورد ندا قرار میده حقیقتا، توجه فرمودی. خب آقا جان، این که این مخاطب رو داره مورد ندا قرار میده حقیقتا، این موجب نمیشه که استعمال ما وضع للخطاب، یعنی این ادا در معنای حقیقی باشه؟ نه، یک داعیش معنای حقیقیه، یه داعیش خدمت شما کنم تحسر و تأسف و حزنه، یه داعیش شوقه، فرق میکنه. پس این عداتی که وضع للخطاب، اون عداتی که ما وضع للخطاب، مثل عداتی مثل ندا و اشارات و ضمائر و اینها فقط اینطور نیستش که حالا اگر یک نفر رو مورد خطاب قرار داد بگیم وضع شده برای معنای حقیقی یا استعمال میشه در معنای حقیقی. نه، استعمال در معنای حقیقی نمیشه، در همه معانی میتونه استعمال بشه این ازن. بله، فلا یوجب استعماله فی معنای حقیقی هین ازن. توجه فرمودید هین ازن یعنی چی؟ کما یوقعه و مخاطبا لمن ینادی حقیقتا ات تخصیص به من یسه هم مخاطبتو، این که اختصاص بدیم چی رو؟ اختصاص بدیم این ادات خطاب رو به کسی که یسه هم مخاطبتو، یعنی موجودی، یعنی موجودی، نه معدومین رو هم شامل میشه. این نعم همون حرفی است که من در بیرون براتون گفتم، لا یبعد دعو از ظهور انصرافا فی خطاب الحقیقی. بله اگر مطلق گذاشت، خب شما میگید آقا دلالت میکنه بر خطاب انشائی یا انشاء خطاب، دعایی فرق میکنه. خب ما از کجا بفهمیم که این داعیش چیه؟ داعیش خطاب حقیقیه، فرد خاصی موجودی رو مورد خطاب قرار داده، یا اینکه نه حزنن هست، یا اینکه شوقن هست، از کجا بفهمیم؟ مرحوم آخون میفرماید اگر یک موقع مطلق گذاشت بعید نیست دعو از ظهور انصرافن فی خطاب الحقیقی. اگر یک موقع مطلق گذاشت قرینه ای نیاورد، بگیم آقا منظورش همون خطاب حقیقی است. کما هو الحال فی حروف الاستفهام. آقا در حروف استفهام شما خیال میکنید استفهاماتی که در آیات قرآن و روایات هستش، این استفهامات و معنای حقیقی شو داره؟ نه معنای حقیقی، یعنی استفهام حقیقی است؟ ببخشید معنای حقیقی نه، آیا این استفهام حقیقی است؟ نه، استفهام حقیقی در خداوند محاله، ترجی و تمنی و غیر اینها در مورد خداوند هم محاله. توجه فرمودی اینها چیه؟ اینا انشاء استفهامه، ولی دواییش فرق میکنه. ممکنه به دایی طلب فهم باشه اگه ما به کار ببریم، ممکنه به دایی چی باشه؟ به دایی طلب فهم نباشه، مثلا از باب اقرار میخواد بگه الستو برب بکن. توجه فرمودی اتعقلون، خیال میکنی شما عقل دارید؟ توبیخ دیگه، استفهام توبیخی داریم، استفهام انکاری داریم، اقراری داریم، استفهام حقیقی داریم. این برای طلب فهم، برای طلب فهم فقط نیست، استفهام معنی حقیقی نیست، انشاء استفهام دبایی فرق میکنه. ترجی و تمنی و غیرها اینا هم همینطور، همونجوری که از بیرون برات توضیح دادم. الا ما حققناه فی بعض المباحث السابقه، در مباحث اوامر مرحوم آخونی حرفا رو زد. در بحث اوامر چی گفت؟ گفت آقا خیال میکنی مثلا صیغه ام دلالت میکنه بر طلب حقیقی؟ نه، دلالت میکنه بر انشاء طلب، دوایی فرق میکنه. گاهی دایی تعجیزه، گاهی تسخیره، گاهی خدمت شما عرض بکنم که تهدید من کونه ها. بله چی؟ اونجا چی گفتیم؟ من کونه ها، من کون این استفهام و ترجی و تمنی و موضوع اتن للایقائی منها، یعنی از چی؟ ایقا و انشاء از این حروف، یعنی اینها در واقع انشاء میشن، منها به این حروف برمیگرد، یعنی انشاء استفهام، انشاء تمنی، انشاء ترجی، اونم به دواء مختلفه. دوایی فقط مختلف هست مع ظهورها فی الواقعی منها انصرافن. بله اگر مطلق گذاشت، همونجوری که گفتیم اگر مطلق گذاشت انصراف به چی داره؟ به اون فرد حقیقی داره، واقعیش داره. اذا لم یکن هناک ما یمنع عنه، درسته که قرینه نباشه که بر این عدم انصراف، یعنی اگر گفتیم اطلاق گذاشت مطلق گذاشت انصراف به حقیقی داره. انشاء طلب، خب انشاء طلب حقیقی کرده، یعنی تمسخر یا تهدید ما از کجا بفهمیم؟ میگه اگر یک موقع مطلق گذاشت انصراف به اون فرد حقیقی داره. یعنی چی فرد حقیقی؟ یعنی وقتی طلب میکنه، یعنی فعل در خارج صورت بگیره. توجه فرمودید اذا لم یکن هنا ما یمنع منه، دستو که قرینه ای نباشه بر خلافش. کما یمکن دعوا وجود ما یمنع، غالبا در کلام شارع، در کلام شارع معمولا این هست، مثل ما نحن فی، در ما نحن فی که بحث ادوات خطاب را آورده، کتب علیکم الصیام، شما میخوای بگی مال موجودینه؟ یعنی در واقع فرد حقیقی منظورشه؟ نه، ضرورت وضوح و عدم اختصاص الحکم مثل یا ایها الناس اتقوا و یا ایها المؤمنون به من حضر مجلس الخطاب، قطعا مجلس خطاب رو نمیگیره بلا شبهه ولا ارتیاب، بلکه این خطابات شفاهی برای موجودین فقط نیست، غائبین رو هم شامل میشه. توجه فرمودی البته شاید شما سوال بکنید خب اونایی که بس این خطابات رو اختصاص میدونن چی؟ بله اونا میگن ظاهر خطاب مختص به موجودینه، اما به واسطه اجماع یا اشتراک احکام بین موجودین و غائبین تعمیم میدن، اونا از قرینه دیگه استفاده میکنن، ولی ما میگیم نه، خود این خطابات قطعا، خود این خطابات یه قرائنی داره که این قرائن معدومین رو هم شامل میشه. حالا قرائنشو خوب توجه بفرمایید. و یشهد لما ذکر صحت الندا بالادوات ما اراده العموم من العام الواقع تلوها بلا عنایت ولا للتنزيل والعلاقه رعایتا. عزیزان من ببینید، خود قرینش همون مدخول این ادات هست. یا ایها المسلمون کتب علیکم الصیام، خود صیام، مسلمین، مؤمنین، دیدید این خطابات هست دیگه. خود اون ادوات با اینکه اراده عموم از اونها شده، آقا این اراده عموم مسلمین مؤمنین مجازه؟ یعنی مسلمین به معدومین اطلاق نمیشه، مؤمنین به معدومین اطلاق نمیشه. و یشهد لما ذکرنا که این ادوات مرادشون خطاب حقیقی نیست، وضع نشده برای خطاب حقیقی، وضع شده برای خطاب انشائی. چیه شاهدش و قرینه؟ صحت الندا بالادوات، ما صحیح هست همین ادوات رو به کار ببره، ما اراده العموم من العام الواقع تلوها، ولی از اون مدخول این ادوات که مسلمین و مؤمنین و فقرا باشه عمومیت اراده بکنه، بلا عنایت، بلا تجوز، نه اینکه بخواد معدومین رو ولل بلال تنزل، نه اینکه معدومین رو به جای موجودین بخواد نازل منزل قرار بده که مجاز باشه، ول علاقه رعایت هم بخواد رعایت علاقه بکنه، چون میدونه اگه معنای مجازی باشه باید یکی از علاق باشه دیگه، یا علاق جز و کل باید باشه، یا مشافهه باید باشه، توجه فرمودید، و یکی از اون علاقی که گفتن، نه مجاز نیست، حقیقت مسلمین مؤمنین اینا همه حقیقتا بر معدومین اطلاق میشه. و توهم و کونهی ارتکازیان بمونه انشالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.